شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده رادیو فردا هستید. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان عزیزی که به 22 رادیو فردا پیوسته اید. در این یک شنبه اول مهر ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 22 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی، الهه روانشاد هستم. میزبانی شما را در 60 دقیقه پیش رو بر عهده خواهم داشت و عزیزان، در روزی که معدنچیانی که جانشان را فدای نبود ایمنی کردند.
یه بحث معدن، خیلی از کارگران حالا غیر از اینکه دارن با حداقل حقوق کار میکنن، هیچ گونه ایمنی از سوی کارفرما نمیبینن، تعلل میکنن توی موضوع، مثلا خیلی راحت از موضوع ایمنی گذشت کنن.
آیا جنگ در منطقه خاورمیانه گسترش خواهد یافت؟
فعلا اسرائیل به گوشمالی بسنده کرده و به اینکه الان خب مشخص شده که اسرائیل از موضع بالاتری نسبت به چه همین یک هفته دو هفته پیشش برخورداره. مسئله سیاسی هم که میتونه مانع از جنگ فراگیر بشه، به نظر میرسه که تا حدود زیادی کلیدش در دست ایرانه.
اساتید اخراجی میگویند در مورد بازگشت آنها به دانشگاه هیچ اقدام موثری انجام نشده است. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، اما اجازه بدید به سراغ مهمترین ها بریم. تازه در این خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود بر شما شنونده گرامی، بر اثر وقوع انفجار در یک کارگاه معدن زغال سنگ در طبس، 31 کارگر معدن جان خود را از دست دادند. در مورد تلفات انفجار در این معدن زغال سنگ، پیر حسین کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر ایران این گونه توضیح می داد.
از عزیزانی که جان خودشان را از دست دادن تحویل پزشکی روانه شده، 17 نفر مصدوم هم تحویل بیمارستان ها شد. از بیمارستان ها و بیمار کاملا ملاقات و وظیفه عمل اومد. الحمدلله بیمار ها چند تاشون ترخیص شده، الان فقط 11 نفر در بیمارستان بستری هستند که حال عمومیشون خوبه و برای 19 نفری که محبوس هستن اقدامات امداد نجات داره انجام میشه. مطابق علت قلدت زیاد گاز فعلا امکان پیشروی وجود نداره و شرایط من کمی سخت‌تر شده.
در همین حال اسکندر مومنی وزیر کشور دولت 14 متراکم شدن گاز را دلیل انفجار در معدن زغال سنگ طبس عنوان کرد و افسود:
یه اطلاعی دادیم ظاهرا متراکم شدن، حالا اطلاعات اولیه تکمیلیش باید ببینیم، متراکم شدن گاز در داخل معدن بود که منجر به انفجار شد. حالا اطلاعات دقیق تر الان من هیچ اطلاع دقیقی ندارم. متاسفانه تعدادی فوت کردن که تسلیت عرض میکنم به خانواده و همه مردم و بازماندگان.
برابر گزارش ها انفجار گاز متان در معدنجو طبس حدود ساعت 21 شنبه شب روی داد و تلاش برای بیرون آوردن بقیه کارگران همچنان ادامه دارد. سپاه پاسداران اعلام کرد اعضای شبکه‌ای که همکار اسرائیل معرفی شدند را در 6 استان ایران دستگیر کرده است. به گزارش تسنیم، شمار افراد دستگیر شده 12 تن اعلام شده که در بیانیه سپاه قصد انجام اقدامات ضد امنیتی علیه مردم را داشتند. ارگان رسانه‌ای سپاه پاسداران اضافه کرده است که اسرائیل پس از ناکامی در غزه و لبنان در تلاش است بحران را به داخل خاک ایران سرایت دهد. ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به طور معمول از دستگیری افرادی که متهم به فعالیت به عنوان عامل کشورهای خارجی به ویژه اسرائیل هستند خبر می‌دهد. 12 استاد اخراج شده از دانشگاه ایران در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان تصریح کردند که به رغم سخنان اخیر او، هیچ اقدام موثری برای بازگشت اساتید اخراجی به دانشگاه‌ها صورت نگرفته است. این استادان در نامه خود پرسیدند که آیا اظهارات اخیر نشانگر اراده‌ای واقعی برای بازگشت استادان است یا به نوشته آنها قرار است با بازگشت تعدادی انگشت شمار از این موضوع بهره برداری تبلیغاتی شود. مرتضی نعمتی، حسن باقری‌نیا، ابوالفضل شایان، بهروز چمنارا، آمنه عالی و جواد امامی برخی از امضا کنندگان این نامه هستند. مسعود پزشکیان و معاون اول او محمد رضا عارف در هفته‌های اخیر وعده دادند استادان و دانشجویان اخراج شده به دانشگاه‌ها برگردند، اما هفته گذشته حسین سیمایی صراف وزیر علوم این اظهارات را به معنای دادن فرصت مجدد برای بررسی شکایات دانست. و نخست وزیر اسرائیل با اشاره به حملات روسای اخیر به اعضا و مواضع گروه حزب الله گفت این ضربات برای این بود که این گروه حملات به اسرائیل را متوقف کند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در نشست هیئت دولت اسرائیل افزود که اگر حزب الله این پیام را نفهمیده، اسرائیل کاری خواهد کرد که این مفهوم را درک کند. از سوی دیگر حزب الله اعلام کرده در پاسخ به سلسله عملیات روزهای گذشته اسرائیل به شهرهای دورتری در شمال این کشور حمله کرده و از جمله پایگاه نظامی رامات داوید در 50 کیلومتری مرز و کارخانه وابسته به صنایع نظامی اسرائیل رافائل در حومه حیفا را هدف قرار داده است.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. تازه ترین خبرها را شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و ما سپاسگزاریم از شما که شنونده 22 هستید. بشنوید که در انفجار یکی از معادن زغال سنگ در طبس در استان خراسان جنوبی بنابر اعلام رئیس هلال احمر 31 کارگر کشته شدند. عملیات امداد رسانی ادامه دارد. شماری از کارگران همچنان مفقودند و درون معدن به تله افتادند. عزیزان، پیشتر خبرگزاری تسنیم شمار کشته شدگان این حادثه رو 51 تن اعلام کرده بود. اما بریم و بشنویم از نسرین افشار از رادیو فردا.
انفجار معدن زغال سنگی به نام معدنجو در طبس. گفته شده این اتفاق یکی از پرتلفات ترین حوادث معدن در تاریخ ایران است. به گفته اسکندر مؤمنی وزیر کشور، این انفجار 9 شب شنبه بر اثر نشت گاز متان در بلوک 30 شرکت معدنجو صورت گرفته. جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی در این مورد میگوید
متاسفانه دیشب این اتفاق تلخ افتاد در دو بلوک، بلوک بی و سی. البته اتفاق در بلوک سی افتاد و به شکل زیرزمینی حدود 2 کیلومتر اینا با هم اتصال دارن و عملیات امداد نجات از همون دیشب شروع شد.
گفته شده در زمان وقوع این حادثه 22 نفر در بلوک بی و 47 نفر در بلوک سی مشغول به کار بودند. آمار مجروحان این حادثه تا کنون 22 نفر اعلام شده که به مراکز درمانی منتقل شدند. سرنوشت 17 نفر از کارگران زیر آوار مانده نیز همچنان نامعلوم است. انتشار گاز متان در معادن زغال سنگ خفگی ایجاد کرده و موجب انفجار و تخریب بخشی از معدن می شود و این روایت یکی از کارگران نجات یافته از حادثه در این معدن است.
ما تو کارگاه بودیم داشتیم کار میکردیم، یک دفعه دود بلند رفت. بچه ها گفتن دود چیه فلان، موقع متوجهش نرفتیم والا دود دقیقا چی هست. بعدش یک دفعه دادیم نفسان و تنگ رفت. من خود من انداختم از بساب از کارگاه پایین بساب دود سپایی، یک قد دانستم خود من برزرم به یک جایی دیگه، ولی خب رفیقام ندیگه، رفیقام در همونجا نتنستم. از در همینکه که بایش کار میکدم در همون کنار نتنسته بیرون بیار گاز گرفت.
و روایتی دیگر از کارگر نجات یافته ای دیگر.
دیشب تو 35 بودیم داشتیم کار میکنیم، یه دفعه یه بینی اومد که فرار کنیم گاز داره، کارگاه قربانی آتش گرفته. دیگه ما از طرف نوار دویدم اومدیم بالا، دیدم رفیقام نیومدن، طاقت نیاوردم دویدم رفتم. یکی یکی رو برانکاس گذاشتم رفتم بالاتر، دیدم 3 نفرشون زندن، هی رو دست چیز گذاشتیم و آوردیم گذاشتیم تو واگونا.
استاندار خراسان جنوبی در مورد عملیات امداد و نجات میگوید
این امداد و نجات با کارهای عادی اینا فرق میکنه، چون در تونل ها گاز متان هست و اینجوری نیست که هر کس بره داخل و بتونه امداد بکنه، کمک بکنه اینا. که 8 تیم 5 نفره هست که از دیشب تا الان بندگان خدا مشغول به کارن و باید گاز رو تخلیه بکنن از تونل و بعد عملیات امداد نجات رو انجام.
محمد رضا بهرامی رئیس خانه معدن ایران در واکنش به این حادثه گفت وضعیت ایمنی معادن زغال سنگ کشور پایین بوده و از استانداردهای مرسوم خارج است. در این مورد رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی هم گفته است با خاطیان و مقصران برخورد لازم را انجام می‌دهد.
آنچه که دستگاه قضایی به دنبالش هست بررسی علل و عوامل منتهی به وقوع حادثه، شناسایی مقصران، و نیز اینکه آیا جهات ایمنی و تجهیزات لازم برای کار در معدن فراهم بوده برای کارگران در دستور کار و بررسی دستگاه قضایی قرار گرفت و با خاطیان و مقصران حادثه برخورد شایسته‌ای را انجام بده.
ناظران میگویند یکی از علتهای این حوادث فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است. از سال 96 تا کنون به دنبال حوادث معدنی مرگبار جان بیش از 130 کارگر زیر آوار ناامنی ها از دست رفته است. اما تعداد حوادث کارگری در ایران عمدتاً به دلیل استاندارد نبودن تجهیزات و شرایط سخت و ناایمن کار پرشماره بوده و بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی در سال 1402 تعداد قربانیان حوادث کارگری تو 1115 جان باخته و بیش از 27000 مصدوم بود. حوادث مشابه در معدن یورت با 46 کشته، معادن زغال سنگ هجدک و البرز شرقی در دامغان، معدن زغال سنگ آپادانای شهرستان کوهبنان، معدن زغال سنگ آبنیل در کرمان و دیگر معادن در شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد کسی خریدار جان ارزان کارگران نیست.
از نسرین افشار می‌شنیدیم، معدنچیانی که جانشان فدای نبود ایمنی شد. گزارش از ایران حاکیه که تعداد درگذشتگان حادثه مرگبار در معدن معدنجو در شهرستان طبست حالا به گفته رئیس هلال احمر ایران به 31 کارگر رسیده است. فاجعه ای که به گفته فعالان کارگری وقتی عمق آن بیشتر مشخص می شود که به یاد بیاوریم قربانیانش برای دستمزد کمی بالاتر از حداقل حقوق در شیفت شب به کام مرگ می روند. بنابر گزارش های رسانه های داخل ایران در تونل های معدن نه خبری از تهویه بوده و نه گاز سنجی انجام شده، اما ریشه این کوتاهی ها و تکرار چنین فجایعی در ایران چیست؟ همکارم هومن عسگری با یک فعال کارگری در ایران گفتگو کرده.
کلا ما توی ایران کارگاهامون به اون صورت بازرسی صورت نمیگیره روشون. چه میدونم مثلا الان نگاه کنید خیلی از شرکت‌های صنعتی که خیلی از مسئولان باید بهش توجه کنن به اون صورت در واقع بازرسی صورت نگرفت. حالا مثلا کارگاه‌های کوچک دیگه اصلا بمانند. ما مثلا توی بحث معدن خیلی از کارگران حالا غیر از اینکه دارن با حداقل حقوق کار میکنند هیچ گونه ایمنی از سوی کارفرما نمیبینند و خیلی کم پیش اومده که کارگاهی رو دیدیم که مثلا ایمنی بودند. یکی از این موضوعات برمیگرده به خود کارفرماها که تعلل میکنند توی موضوع، مثلا خیلی راحت از موضوع ایمنی گذشت میکنند و بهش اشاره نمیکنند که خدای نکرده ممکنه برای خیلی از کارگران اتفاق بیفته. ما توی سال گذشته خب داشتیم این موضوع توی دامغان بود که بازم 6 تا از کارگران در واقع فوت کردن توی این حادثه دردناک. به فاصله یک سال از این داستان دوباره شاهد همچین اتفاق ناگواری بودیم. توی این یک سالی که گذشت یه جورای مسئولان باید درس عبرت می‌گرفتن از این حادثه گذشته، ولی متاسفانه سهل‌انگاری می‌کنن. خیلی از متولیان امر توی حوزه رابطه کار هستن، توی بحث ایمنی هستن، خیلی تعلل می‌کنن توی موضوع و موجب شده که حالا ما همین حوادث رو داشته باشیم. یعنی ممکنه هم این حوادث ادامه دار باشه.
اشاره کردید که دولت باید درس میگرفت و طبق آماری هم که در ایران منتشر شده تنها در سال 1402 2115 کارگر جان خودشون رو در کارگاه‌های مختلف در ایران از دست دادن. در همین زمان 27000 نفر هم بیش از 27000 نفر هم مصدوم شدن از کارگرها. گفتید که دولت درس نگرفته. چرا درس نگرفته؟ چرا این اتفاق‌ها مدام داره تکرار میشه در ایران؟
ببینید توی بحث ایمنی این زنجیروار هستش در واقع. ببینید اول برمیگرده به دولت. دولت وقتی حمایت نمی‌کنه از خود کارگر، وقتی حمایت نمی‌کنه از کارفرما، این اتفاقات پیش میاد. وقتی نگاهی به کارخانه‌ها نداره در واقع دولت، همیشه ما شاهد عدم حمایت از سوی کارفرمایان به کارگران هستیم و خیلی از موارد دیگه پیش میاد. حوادثی که متأسفانه اتفاق افتاد، یه جورایی بعد خود مسئولین به خودشون بیان در واقع این حوادث رو خیلی بهش توجه کنند که متاسفانه حالا توی این سالهایی که حالا ما شاهدش هستیم خب خیلی از کارگران توی شهرهای متعدد، حالا ببینیم مثلا توی گرمای 50 درجه 60 درجه دارن کار میکنن و جون خودشون رو از دست میدن. همین امسال هم اتفاقا چند تا از کارگران داشتیم که به واسطه همین گرما متاسفانه جان خودشون رو از دست داده بودن. باید جوری حمایت کنن از کارفرما که این اتفاقات دیگه رخ نده. ما شاهد مثلا 2000 تا 3000 تا کشته در یه سالها نداشته باشه. واقعا آمار عجیبیه. آماری که حالا منتشر شده از این مرکز آمار، حالا نمیدونم از جاهای دیگه هم، خود حالا متولیان یا حتی نمایندگان کارگری رقم ها رو بیشتر عنوان کردن، مثلا گفتن 3000 تا، یا مثلا تعداد مصدومی خیلی بیشتر از اینها بوده.
یعنی میگید که قوانین وجود داره اما اجرای قوانین اینجا مخفول باقی مونده و دولت نقش خودش رو اینجا انجام نمیده، یا اینجا کاستی از طرف قانونگذاران هست، یعنی در واقع قانونی وجود نداره؟
یه چیزی خدمت هم در مورد ایمنی کلا. ببین ما کلا آیین‌نامه داریم. خب یه بحث ایمنی، حالا اینکه حوادث چرا اتفاق میفته توی کشور، متاسفانه خود کارفرماها ایمنی که آیین‌نامه‌های انضباطی یا حالا بحث ایمنیشون که خیلی مهم هست و کلا توی کارگاه پیاده نمی‌کنن که چه ابزاری نیاز هستش برای کارگر فراهم کنن. خب وقتی میبینیم که کارفرماها خیلی راحت از این موضوع میگذرن، طبیعتا خود دولت هم نمیاد نگاه کنه، وارد نمیشه، بازرسی انجام نمیده نسبت به کارگاه‌ها. قطعا وقتی دولت کاری انجام نده این اتفاقات خیلی بزرگتر پیش میاد در آینده و ممکنه چه بسیار مثلا حوادث مثلا 100 نفری یا 200 نفری داشته باشیم در حوادث دیگه. یه معدن واقعا خیلی حادثه دردناکی بود. کلا قشر کارگری، حالا توی بحث معدن خدمتتون عرض کنم، توی بحث حقوقشون متاسفانه هیچ نگاهی نمیشه بهش. حقوقشون حداقل مثلا 10 تومن یا 12 خیلی خیلی پرداخت شده باشه، اون 15 تومن بود. متاسفانه توی یک 10 روز یا 5 روز بیشتر این حقوقا جواب نمیده. اونم در شرایطی که یک کارگری صبح تا شب توی معدن داره کار میکنه و هر لحظه ممکنه جونش رو از دست بده.
هومن عسکری از رادیو فردا با یک فعال کارگری در ایران گفتگو میکرد. کارگرانی که جانشان فدای نبود ایمنی در کشور میشود و شامگاه شنبه این کارگران معدن بودند در تبس که هرگز به سطح زمین باز نگشتند. شما شنونده خوب رادیو فردا در این باره گپ و گفتی ندارید؟ نظری ندارید؟ 2420-725-9730 در پیام رسان واتساپ، برای اینه که شما هم بتونید صدا، فریاد، ندا و هر چیز دیگری که دارید به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. 2420-725-9730 در پیام رسان واتساپ.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
مجتبی خامنه‌ای فرزند علی خامنه‌ای صبح یکشنبه در درس خارج فقه و اصول خود که به صورت مجازی برگزار شد اعلام کرد که از اول مهر ماه 1403 آخرین روز تدریس او خواهد بود و از این پس درس خارج فقه و اصول او تعطیل است. او در این جلسه گفته است تعطیلی درس تصمیم شخصی اوست و پدرش در جریان این تصمیم نبوده. صحبت‌های مجتبی خامنه‌ای را اول بشنویم.
که دارم این کلمات رو خدمت شما دوستان عرض میکنم، پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارن، صرفا با دو نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است و یکی هم یکی از نزدیکان هستن، من این مطلب رو در میون گذاشتم. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه. فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست، لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم. در مقام استقلال بهای حوتی از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم و باز توصیه مؤکد دارم که به هیچ وجه مباحثه فقه و اصول و شرکت در اون جلسات دیگری که برگزار میشه توسط اساتید، البته اون جلساتی که واجد شرایط لازمه هستند که خودتون تشخیص میدید یا راهنمایی اشخاصی ممکنه به این جهت کمک بکنه، این رو حتما از دست ندن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
این صحبت‌های مجتبی خامنه‌ای بود، اما در همین رابطه دیدگاه محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو بشنویم.
اگرچه ملاحظاتی حرفه‌ای درباره فایلی که منتشر شده وجود داره، مثل اینکه خب او فرزند رهبر جمهوری اسلامی است و قاعدتاً این خبر که او درسش رو پس از 13 سال تعطیل کرده میبایست از یک منبع رسمی بیرون بیاد و این فایل به صورت غیر رسمی منتشر شده، یا مثلا اینکه نسخه کاملی از صدای او وقتی توضیح میده تعطیلی درسش رو دست کم تا این لحظه منتشر نشده و بخشی از یک گفتار هست. طبیعتاً این ملاحظات حرفه‌ای باعث میشه که آدم در اظهار نظر کمی احتیاط بکنه و منتظر اجزاء بیشتری از این خبر بمونه. اما بر فرض که خبر دقیقاً همین باشه که او پس از 13 سال اعلام کرده که درسش رو تعطیل کرده و گفته ممکنه همیشگی باشه، ممکنه موقت باشه، اینجا سه نکته قابل ملاحظه است. نکته اول این که به لحاظ زمانی خبر ناگهان اعلام شده. ببینید، ما یک تابستان تعطیلات تحصیلی رو پشت سر گذاشتیم. مثلا طبیعیش میتونستیم باشه که در پایان سال تحصیلی گذشته، یعنی همین اول تابستان، اعلام میکرد که درس من به پایان رسیده و من سال آینده دیگه جلسه درسی رو برگزار نخواهم کرد، یا مثلا تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهم کرد. اینکه ناگهان آمده و در نخستین روز سال تحصیلی آخرین روز درسی خودش رو اعلام کرده، این نتیجه یک تصمیم ناگهان میتونه باشه و طبیعی است که از آن بره به این سمت که این ارتباطی داره با شرایط امنیتی ویژه‌ای که منطقه و کشور الان بهش دوچاره. اگر نکته اول رو بپذیریم، نکته دوم این میشه که او میخواد مسئولیت بیشتری رو به عهده بگیره به لحاظ رهبری کشور و این قابل جمع تو شرایط کنونی با درسی نیست که طبیعتاً نیاز به مطالعه و تحقیق و بررسی داره. اگر این تصمیم ناگهانی نتیجه این باشه که او وقت بیشتری لازم داره برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر، اون وقت اون فرضیه جانشینی او برای رهبری رو تقویت میکنه. و نکته سوم این که ابتدای این مدعا میگه پدر من هم از این تصمیم مطلع نیست. میتونه معناش این باشه که مسئولیت رو از دوش پدرش برداره و اون اتهامی که علی خامنه‌ای بهش متهم بود و مهندس موسوی هم تو اون بیانیه گفته بود که او داره میره به سمت تعیین ولیعهد، یا گفته میشه که داره میره برای تعیین ولیعهد، این قدمی باشه و تلاشی باشه برای رفع اتهام از پدرش.
عزیزان، از محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس میشنیدیم. اما بشنوید که انتقادهای صدا و سیما از دولت و حتی شخص پزشکیان، آن هم همزمان با سفرش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برخی فعالان رسانه‌ها را به نوبه خود به انتقاد از صدا و سیما واداشته و اون رو متهم کرده که توجهی به شعار وفاق ملی نداره. مصطفی خلجی:
اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی که رئیس آن از سوی شخص رهبر منصوب می شود علیه دولت موضع گیری کند، اتفاق جدیدی در تاریخ جمهوری اسلامی نیست. اما در مورد حمله های اخیر صدا و سیما به دولت پزشکیان که خودش از فیلتر شدیدتر شده شورای نگهبان گذشته و اعضای کابینه‌اش مورد تایید رهبر یا دست کم نهادهای امنیتی هستند، تا حدودی زود هنگام به نظر می رسد. به تازگی در یک برنامه زنده صدا و سیما، یکی از مهمانان از اظهارات اخیر پزشکیان درباره رابطه با آمریکا انتقاد کرد و گفت:
دولتی که جدیداً مستقر شده، خدا وکیلی ما رومون هم نمیشه بیایم بگیم توی این بزرگواری که میره تو کشورهای خارجی روابط دیپلماتیک برقرار بکنه رئیس جمهورمون هستش.
یعنی که شرمتون میاد بگید ما همچین رئیس جمهوری؟
بله بله بله.
اینو توضیح بدید چرا؟
میفرمایید که ما با آمریکا برادریم. من اصلا همینجا می‌خواستم دکتر بیان می‌کنم، یه اصلا از تمام ملت‌های
این انتقاد در واکنش به اظهارات پزشکیان در نشست خبری اش با رسانه‌ها مطرح شد که گفته بود:
اما در رابطه با بحث این که با آمریکا و رئیس جمهور بخوایم صحبت کنیم، اونا اول باید برادریشون رو ثابت کنن، بعد هم ما ارسیه بخوان. یعنی اول ما باید بدونیم که واقعا اون چیزایی که ما نوشتیم و گفتیم اونا گفتن، اول پاره نکنن، بذارن ما زندگی بکنیم، بعد با هم گفتگو میکنیم. اون که دعوا نداریم، اونا ما رو تحریم کردن، اونا پایگاه زدن، اونا ما رو تهدید میکنن، نکنن از این کارا ما اصلا برادریم، با اونام برادریم، کاری نداریم.
اما انتقادهای مطرح شده از پزشکیان در صدا و سیما تنها به این مورد ختم نشده و در شرایطی که موضوع بازگشت استادان اخراجی به دانشگاه‌های ایران در هفته‌های اخیر داغ شده بود، صدا و سیما از حمایت دولت از بازگشت این استادان نیز انتقاد کرد.
یه نمونش که این روزا داره اتفاق میفته، سوء استفاده از شعارهای رئیس جمهور محترم توسط برخی از سیاسیون و احزابی که دارن تلاش میکنن تا به اسم وفاق ملی بعضی از مجرمها و متخلفهایی که در نهادهای انضباطی دانشگاه ها محکوم شدن رو از چنگال قانون فراری بدن و شطور دیدی ندیدیش کنن. واقعا
چون این موضع گیری هایی در صدا و سیما علیه پزشکیان صدای اعتراض برخی چهره ها را بلند کرده است. حسن آقا میری روحانی که خلع لباس شده در یک استوری اینستاگرام خود با انتشار عکسی وارونه از پیمان جبلی رئیس صدا و سیما نوشت:
شرم‌آور اینه که دارید از مردم به خاطر مشارکتشون و انتخابشون انتقام میگیرید. شما فیلم آزاد بودن هم نمیتونید بازی کنید. این لباس‌ها به شما گشاده. یادمون نرفته چه مجریهایی رو به خاطر اینکه در مدار شما نبودند حذف کردید و این بی‌هنرها رو بر صندلی ها نشوندید.
همچنین عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شد نوشت:
با آمدن آقای پزشکیان و شعار وفاق ملی، اولین مسئله کوشش برای شکل‌گیری وفاق درون ساختار قدرت بود. تاکنون نیز به نحو مطلوبی پیش رفته است، بجز رفتار صدا و سیما که همسو با این رویکرد نیست. در دولت و دو قوه دیگر و نیروهای مسلح التزام به قواعد وفاق مطابق انتظارات خوب بوده، ولی تطابق رویکرد رسانه‌های رسمی با وفاق و کم توجهی به الزامات وفاق در سطح حکومت می‌تواند خطر جدی باشد. پیش از هر چیز باید رسانه‌های رسمی به ویژه صدا و سیما و نیز رسانه‌هایی که از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند از گردونه اختلاف افغانی خارج شوند. رفتار کیهان گرچه چندان اثرگذار نیست، ولی سکوت در برابر آن می‌تواند مصری باشد.
حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا درباره حملات صدا و سیما به پزشکیان به رادیو فردا می‌گوید:
این موضوع رو به نظر من میشه از طریق دو تا عامل توضیح داد. یکی اینکه رهبر جمهوری اسلامی از ابزارهای خودش برای کنترل مجموعه افرادی که در درون حکومت هستن استفاده میکنه. بنابراین گرچه آقای پزشکیان مورد تایید رهبر بوده، مورد تایید شورای نگهبان بوده، اما باید در مواردی کنترل بشه، در اون مواردی که احساس میشه بیش از اندازه داره در یه موضوعاتی جلو میره، مثل همین بازگشت فرض بکنید دانشجویان اساتید اخراج شده. بنابراین این ابزارها مثل صدا و سیما، کیهان، برخی از اشخاص همیشه به صورت یه ابزار کنترلی در اختیار رهبر هستند. نکته دوم به ویژه در مورد صدا و سیما اینه که صدا و سیما در کنترل مدیرانی بوده که به یکی از رقبای مشخص آقای پزشکیان یعنی آقای جلیلی مربوط می‌شدن. بنابراین از اون بابت هم به این نقششون در واقع یه مقدار پیازداغ اضافه می‌کنن، در نتیجه به صورت محکمتر و جدیتری با آقای پزشکیان و دولتش برخورد خواهند کرد که هم جنبه کنترلی داره، هم اون دق و دلی ناشی از اون رقابت باختر رو به این ترتیب میتونن جبران کنن.
حملات صدا و سیما به دولت به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی یا ریاست جمهوری حسن روحانی نیز امری معمول بود. این حملات و حملات مشابه میتوانند موجب شوند که دولت از برخی از وعده‌های خود عقب نشینی کند و حتی لحن رئیس جمهور را نیز تغییر دهد. به عنوان نمونه، پزشکیان که تا پیش از پیروزی در انتخابات حرفی علیه استادان یا دانشجویان اخراجی نزده بود، در نشست خبری خود لحنش را در این زمینه تا حدودی تغییر داد و برخی دانشجویان را به توطئه کردن علیه حکومت متهم کرد.
در اون جلسه هم یه بار گفتم که این دانشجوهایی رو که اینا بیرون کردن بررسی کنید برگردن. صدا و سیما یه جلسه گذاشته، یه عده رو جمع کرده که یه عده اینا توطئه‌گرند و فلانند و یه عده آدمایی که مفهوم این قضیه اینه که توطئه‌گر برگرده، توطئه‌گر بده به اصطلاح قوه قضاییه محاکمه کنه.
همچنین درخواست ها از صدا و سیما برای تن دادن به وفاق ملی شعار مطرح شده از سوی پزشکیان در شرایطی است که برخی ناظران معتقدند اساساً ایده یک دست شدن حکومت در ایران امری ناشدنی است. جمهوری اسلامی با وجود اینکه گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی منتقد و مخالف خود را شدیداً سرکوب کرده، اما هنوز نتوانسته اختلافات درونی احزاب و گروه‌های درون حکومت را کاملاً از بین ببرد. حسین قاضیان:
به طور کلی مفهوم وفاق ملی در اینجا خیلی مبهمه و هرچه که باشه به هر حال ملی نیست. مقصود این است که بین جناح‌های حکومت نوعی توافق پیدا بشه و به قول آقای پزشکیان دعوا دیگه نکنه. ولی خب این طیف‌های درون بلوک‌های قدرت جمهوری اسلامی فوق‌العاده متنوع، با بخشی از اونها که ممکن است طریق سهم‌خواهی مشارکت می‌کنن در قدرت سیاسی جدید بشه وفاق و توافق ایجاد کرد، اما بعید است با همه اون طیف‌ها این امکان پذیر باشه. این درست مثل سیاست یک دست سازیه. سیاست وفاق هم یه اندازه ای رو پوشش میده، بنابراین اینکه یه وفاق کاملی حاصل بشه نظر من ممکن نیستش.
وجود منافع متفاوت، رانت ها و انحصارها و نگرانی نسبت به از دست دادنشان موجب شده گروه هایی که همگی پیرو رهبر جمهوری اسلامی هستند نتوانند شاهد مشارکت دیگری به ویژه گروه های اصلاح طلب و میانه رو در قدرت باشند.
عزیزان، از مصطفی خلجی می شنیدیم و ساعت 22:30 دقیقه است و وقت شنیدن سرخط مهمترین خبرها. بر اثر وقوع انفجار در یک کارگاه معدن زغال سنگ در طبس، دست کم 31 کارگر معدن جان خود را از دست دادند. سپاه پاسداران اعلام کرد اعضای شبکه‌ای که همکار اسرائیل معرفی شدند را در 6 استان ایران دستگیر کرده. به گزارش تسنیم، شمار افراد دستگیر شده 12 اعلام شده که در بیانیه سپاه قصد انجام اقدامات ضد امنیتی علیه مردم را داشتند. ارگان رسانه‌ای سپاه پاسداران اضافه کرده که اسرائیل پس از ناکامی در غزه و لبنان در تلاش است بحران را به داخل خاک ایران سرایت دهد. 12 استاد اخراج شده از دانشگاه‌های ایران در نامه خطاب به مسئول پزشکان تصریح کردند که به رغم سخنان اخیرش هیچ اقدام موثری برای بازگشت اساتید اخراجی به دانشگاه‌ها صورت نگرفته. همراه ما باشید و در ادامه همین برنامه تحلیلی خبری در این باره هم براتون گزارش و گفتگویی داریم. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به حملات روزهای اخیر به اعضا و مواضع گروه حزب الله لبنان گفت این ضربات برای این بود که این گروه حملات به اسرائیل را متوقف کند. او روز یکشنبه در نشست هیئت دولت اسرائیل افزود که اگر حزب الله این پیام را نفهمیده، اسرائیل کاری خواهد کرد که این مفهوم را درک کند. در این رابطه هم گفتگویی خواهیم داشت با یک کارشناس. که یک حادثه تیراندازی در بیمنگام در ایالت آلاباما آمریکا دست کم 4 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. رئیس جمهوری ایران برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شد. دفتر شبکه خبری الجزیره در رام الله، مرکز سیاسی کرانه غربی، به مدت 45 روز توسط اسرائیل تعطیل شد. و مسعود پزشکیان روز یکشنبه با حضور در مدرسه دخترانه در جنوب تهران زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا درآورد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
بنیامین نتانیاهو، همان گونه که در خبرها شنیدید، نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه تاکید کرده که کشورش در روزهای اخیر چنان ضربات پیاپی به حزب الله لبنان وارد کرده که این گروه حتی فکرش را هم نمی کرده. به گفته او اگر پیام حاکی از توقف حمله به اسرائیل را حزب الله نفهمیده باشد، کاری خواهیم کرد که آن را درک کند. از سوی دیگر، شیخ نعیم قاسم قائم مقام حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم گفته با همه تهدیدات روبرو خواهیم شد و مقابله خواهیم کرد و به گفته او نبرد حزب الله با اسرائیل وارد فاز جدیدی شده است. شیخ نعیم قاسم تاکید کرده که حملات حزب الله به اسرائیل تنها در صورت برقراری آتش بس در غزه میتواند متوقف شود. به همین بهانه با مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگویی داشتیم.
صحبتی که شیخ نعیم قاسم کرده اتفاقا نکته‌ای که توش هست این که گفته مگر این که آتش بس برقرار بشه، نکته اساسی همینجاست. یعنی این یک هدفی است که دست یافتنیه. اگر مثلا شعارهایی مانند این بود که آزادی نمیدونم همه فلسطین و آزادی قدس و اینجور اهداف دور از دست است، باید یک مقداری بدبین‌تر می‌شدیم نسبت به ادامه این جنگ. اما آتش بس چیزی است که امکان دستیابی بهش هست و اصولا طرف‌های درگیر همه چیز رو منوط به آتش بس کردن. گفتن که اگر آتش بسی صورت بگیره حملات حزب الله به اسرائیل متوقف میشه و همچنین حملات حوثی‌های یمن و دیگر گروه‌هایی که الان در این جنگ درگیر هستند. آتش بس هم چیزی است که کافیه از لحاظ سیاسی یک پیشرفت‌های حاصل بشه، حالا یا اسرائیل یا حماس عقب نشینی‌های بکنن، امتیازاتی حاضر بشن بدن، در اون صورت دست یافتنی به قائله خصم میشه. اما اینکه آیا در وضعیت کنونی ممکنه که جنگ فراگیر رخ بده، خب جنگ فراگیر این گونه هستش که باید اسرائیل وارد خاک لبنان بشه. الان بسیار اسرائیل نزدیکه به اینکه حمله زمینی به لبنان بکنه یا حملات وسیع‌تری به لبنان بکنه و یک جنگی رو مدل آنچه ما 18 سال پیش شاهدش بودیم با لبنان رقم بزنه، ولی هنوز به نقطه بی بازگشت نرسیدیم. هنوز هم به نظر میرسه در طرف اسرائیلی نسبت به اینکه بخوان به لبنان حمله مستقیم بکنن تصمیم نهایی گرفته نشده. یکی از قرینه‌هاش هم همین است که این رو کارشناسان نظامی هم میگن که این حملات سایبری از راه پیجر و بیسیم به حزب الله لبنان انجام گرفت. کارشناسان نظامی گفتن که معمولا اینجور حملاتی غافلگیرانه است یا شروع جنگ فراگیریه، منتها به این معنا که بلافاصله بعد اون جنگ صورت بگیره، یعنی اول شبکه ارتباطی دشمن رو فلج میکنن بعد بهش حمله غافلگیرانه میکنن. ولی ما دیدیم که اتفاق نیفتاد، عنصر غافلگیری از میان رفت، الان چند روز میگذره. در نتیجه مشخص شد که این حملات سایبری مقدمه جنگ نیست، بلکه یک جور گوشمالی بوده و فعلا اسرائیل به گوشمالی بسنده کرده و به اینکه الان خب مشخص شده که دست بالا رو در این جنگ پیدا کرده، دست بالاتر رو در واقع در جنگ پیدا کرده و میتونه که از موضع بالاتری وارد، اگر بخواد از لحاظ سیاسی ما در جنگ حل بشه، اسرائیل از موضع بالاتری نسبت به چند وقت پیش و همین یک هفته دو هفته پیشش برخورداره. مسئله سیاسی هم که میتونه مانع از جنگ فراگیر بشه به نظر میرسه که تا حدود زیادی کلیدش در دست ایرانه.
خب آقای فرهمند، این کلید چه هست و ایران چه نقشی در این میان ایفا خواهد کرد؟ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگه که اسرائیل به هدف افزایش تنش نمیرسه. تصمیم داره چه نقشی ایفا کنه ایران در این میان؟
ببینید، رفتار ایران رفتار خیشتندارانه‌ای بوده. با این مقدار زیادی حملاتی که ایران بهش شده، نفراتی که از دست داده، همین ما فراموش نکنیم که در همین حملات سایبری سفیر ایران زخمی شده و چه بسا ممکن بود که کشته میشد. و زخمی کردن سفیر چیزی نیستش که دولت‌ها به راحتی از کنارش بگذرن. وقتی که ما نگاه می‌کنیم به رفتار ایران، می‌بینیم که بسیار رفتار خیشتندارانه‌ای در مقابل اسرائیل از خودش نشون داده و این می‌تونه قرینه‌ای بر این باشه که ایران آماده این نرمشه. و این نرمش رو البته ایران شاید خیلی دیر کرده برای اینکه بتونه از این فرصت بهره برداری کنه. جنگ غزه میتونه فرصتی برای ایران باشه تا بتونه ازش بهره برداری سیاسی به سود خودش بکنه. ایران خیلی زودتر میتونه به عنوان تنها دولتی که وزن اصلی رو روی حماس داره، که بیش از همه حماس از ایران حرف گوش کنی داره، میتونه بره و وارد مذاکره بشه در قبال آزادی گروگان‌های اسرائیلی، امتیازاتی بگیره و خودش هم بهره برداری سیاسی از این راه بکنه که این هم به سود غزه بشه و هم به سود ایران. ولی ایران بسیار دیر کرد. الان هم همچنان یک پنجره فرصتی باقیه، با این فرق که ایران احتمالاً ناچار بشه که امتیازات بیشتری بده و معامله‌ای که اگر میتونه سال گذشته انجام بده میتونه معامله‌ای بهتری باشه تا حالا. اما همه این نشانه‌ها به این سو میده که ایران آماده نرمش و معامله است. رفتار ایران اینطور نشان میده. از این رو من فکر می‌کنم که کلید این جنگ تا حدود زیادی در دست ایرانه.
آقای فرهمند، حالا اگر احیاناً نرمشی از سوی جمهوری اسلامی انجام بشه، تصور میکنید که این نرمش چگونه واکنشی رو از سوی حزب الله و حتی حماس برانگیزه؟ فکر میکنید اونها در صورت نرمش ایران چه خواهند کرد و از حامی خودشون چگونه توقعی خواهند داشت؟
من فکر نمی‌کنم این نرمش بیش از اندازه باشه، یعنی با اون معنا که ایران بخواد یکسره دست بکشه از متحدانش. من فکر میکنم که اتفاقاً حزب الله استقبال کنه از اینکه ایران چنین نرمشی نشون بده. ما یادمون نره که اساساً این جنگ غزه خاصی نه ایران بود نه حزب الله. هم ایران و هم حزب الله در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند. چه بسا اگر ازش اطلاع داشتن پیشتر، حتما جلوش رو می‌گرفتن، چون پیامدش کاملاً واضح بود. و این جنگ باعث شد که حماس کنترلش رو بر غزه از دست بده. حزب الله به خاطر همبستگی با حماس و اینکه متحد حماس در محور مقاومت وارد این جنگ شد و نیروهای خودش رو گذاشت و این همه خسارت بی تفاوت نفر نیروهایش رو بسیارشون نیروهای نخبه حزب الله بودن از دست رفت و چون این سرمایه عظیم رو از دست داده، حتما دلش نمیخواد که بیش از این سرمایه‌اش رو از دست بده و حتما دلش نمیخواد که خاک لبنان صحنه جنگ بشه با اسرائیل. بنابراین حزب الله هم استقبال خواهد کرد از اینکه نرمشی رخ بده و معامله صورت بگیره و از جنگ فراگیری جلوگیری بشه. این وسط البته ممکنه این که حماس قربانی بشه، ولی خب حماس به اندازه حزب الله برای ایران هیچ وقت عزیز نبوده. حالا دیگه در اون مذاکره و در اون معامله به هنر ایران بستگی داره که تا چند اندازه بتونه از این که حماس بیشتر قربانی بشه جلوگیری کنه. اونجاش که دیگه در جزئیات و در هنر دیپلماسی نهفته است.
آیا جنگ در منطقه خاورمیانه فراگیر خواهد شد؟ از مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه میشنیدیم. عزیزان خوشحال میشیم اگر که از شما هم بشنویم. اگر به شبکه‌های اجتماعی دسترسی ندارید یا علاقه‌مند نیستید، پس از طریق پیامگیر رادیو فردا با ما تماس بگیرید. 2420-221-122-112 و همچنین 113.
گردآفرید.
روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم در اون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار. این پادکست شنیدنی همکارم نسرین افشار رو از دست ندید، اما بشنوید که همزمان با نخستین روز سال تحصیلی جدید در ایران 12 استاد اخراجی یا تعلیق شده از دانشگاه‌ها در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اعلام کردند که به رغم اظهار نظرهایش درباره بازگشت اساتید اخراجی به دانشگاه‌ها، هیچ اقدام موثری در این مورد صورت نگرفته است. همکارم محمد زرقامی با مرتضی نعمتی عضو هیئت علمی اخراجی دانشگاه شهید چمران اهواز و از امضا کنندگان نامه استادان به مسعود پزشکیان گفتگوی داشته طولانی که فرصت اون رو داریم که با هم بشنویم.
گفتگوی ویژه.
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، گروهی از استادانی که خود را اساتید اخراجی و تعلیقی دانشگاه‌های ایران نامیدند، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با اشاره به دستور او پرسیدند آیا اراده‌ای واقعی برای بازگشتشان در کار است یا صرفاً با بازگشت به نوشته امضا کنندگان این نامه تعداد انگشت شماری قرار است این موضوع مورد بهره برداری تبلیغاتی قرار گیرد. آنها در این نامه اخراج و تعلیق خود را محصول سازوکار شبه قانونی تعیین صلاحیت عمومی و تبدیل وضعیت دانستند و خواستار اظهار نظر روشن رئیس دولت 14 شدند. این نامه به امضای 12 نفر رسیده است. من محمد زرقامی هستم و از شما دعوت می‌کنم تا با مهمان من مرتضی نعمتی عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز ساکن آبدانان همراه شوید تا از دلایل نگارش این نامه برایمان بگوید. نامه‌ای که شما نوشتید و خطاب به آقای پزشکیانه در شایعاتی داره منتشر میشه که در این روزها ما شاهد این هستیم که صحبت از این هست که اساتید و دانشجویانی که در دولت آقای رئیسی محروم شده بودند از ادامه فعالیت حالا در دانشگاه و یا تحصیل اینها برگردند. اما نکته‌ای که شما دارین بهش اشاره می‌کنید انگوش می‌ذاره روی این که صرفاً تعداد انگشت شماری قراره که بازگردن. آیا این مشخص شده که چه تعداد از این اساتید برمیگردن؟
ممنون از سوال دقیقی که فرمودید. ببینید آقای پزشکیان دستوری دادن به وزیر علوم مبنی بر بازگشت اساتید و دانشجویان تعلیقی و اخراجی و حالا خب اینا عناوین مفصلی داره، یعنی ما گروهی از اساتید اخراجی داریم که خب اینها تعدادشون محدود هست. چرا؟ چون که سالیان سال هست که از استفاده از سازوکار اخراج رسمی اساتید پرهیز میشه به خاطر تبعاتی که به لحاظ رسانه‌ای برای سیستم دانشگاهی داره. اما انواع دیگه از اخراج رو که اخراج تلویحی است، یعنی فرد رو در موقعیت قرار میدن که ظاهرا به لحاظ اداری حقوقی کارش در واقع بن‌بست برمیخوره و یا مجبور میشه خودش استعفا بده یا اینکه مجبور میشه دانشگاه رو ترک کنه و یه دلال اداری میتراشن. بخشی از اساتید داریم که اینها تعلیق هستن، یعنی سالیان سال وضعیتشون بلا تکلیف است. پاری از اساتید رو داریم که اینا زودتر از موعد بازنشست میشن و به هر حال سازوکارهای مختلفی است که مجموعه اینها سرکوب آزاداندیشی است در دانشگاه به انواع مختلف. ببین آقای پزشکیان دستور صریح رو دادن، خیلی روشن گفتن که اینها برگردن، اما تا این لحظه که الان شروع سال تحصیل جدید است، فردا هم اول مهر ماه است، به هیچ وجه هیچ نوع سازوکار روشن و مشخصی برای بحث بازگشت اساتید اخراجی که تعدادشون در این سالها هم بسیار زیاد شده وضع نشده. به هیچ عنوان روشن نیست که مثلا من نوعی به عنوان یکی از مصادیق این اساتید در واقع مورد بحث از چه سازوکاری باید اقدام کنم، مثلا به کدوم بخش از وزارتخونه باید برم درخواستم رو بدم، کی رو باید ببینم.
آیا شما اصلا اقدامی کردین در این باره، یعنی مراجعه کردید به جایی یا با وزارت علوم تماسی گرفتین؟
نه، من شخصا این کار رو نکردم، ولی پاره از همکارا که این کار رو کردن هم هنوز نتیجه خاصی رو دریافت نکردن. بنابراین کلیت بحث اینه که یک دستوری داده شده، سازوکاری مشخص نیست براش، ما اصلا نمیدونیم چه تعداد واقعا برگشتن، جز این که میدونم آقای دکتر شریفی زارچی برگشته به دانشگاه که ایشون با همه احترامی که براشون قائلم شرایطشون متفاوت است با بقیه.
چه شرایطی ایشون دارن که شما و همکاری دیگه‌تون که امضا کردید این بیانیه رو ندارید؟
ببینید من نمیتونم به ذرس قاطع در مورد ایشون نظر بدم و ترجیح میدم در مورد موضوع صحبت نکنم، اما یک سری پیشبینی ها میشه انجام داد از این سازوکار و تقابلی که مجموعه وزارتخونه احتمالاً در ارتباط با این قضیه با نهادهایی که زی مدخل هستن و اتفاقا صاحب نفوس هستن اونها نهایتاً تصمیم رو میگیرن. واقعیت هم متاسفانه این هستش. الان قرائن و شواهد نشون میده که به نظر نمیاد که واقعا اراده محکمی برای انجام این کار وجود داشته باشه. تا این لحظه ما نمیدونیم، ممکنه فردا دستور دیگه صادر بشه. ما استقبال میکنیم، هدف اونم همین است، یعنی میخوایم که این اتفاق بیفته و هدف از نگارش این نامه هم تلنگری است به آقایون که بدونن که این موضوع هنوز به قوت خودش باقی است. با یک دستوری که حالا معلوم نیست که قرار انجام بشه، قرار نیست که این موضوع به فراموشی سپرده بشه. ما مطالبه گر هستیم و خواهان این هستیم که پاسخی روشن داده بشه و از طرف دیگه نمیخوایم که به صورت مقطعی یا به صورت موردی تعداد خاصی از این افراد یا تعداد محدودی از این افراد رو که میتونن به اصطلاح برگردونن به دانشگاه و بعد
دقیقاً من فکر می‌کنم نگرانی شما هم همینه که فقط تعداد معدودی از افراد به دانشگاه برگردند و بر اساس آنچه که در نامه شما هم بهش اشاره شده استفاده یا بهره برداری تبلیغاتی از این موضوع صورت بگیره. اما شما در جایی هم اشاره میکنید در همون ابتدای نامتون که موانعی وجود داره که سد راه این بازگشته. آیا این موانع برای شما و همکارانتون روشن هست که چه موانعی است که مانع میشه که شما برگردید؟
بذارید این نکته رو هم اصلاح کنم. ما واقعا با تعداد برگشت تعداد محدود هم مشکل نداریم، مثلا یه نفرم برگرده ما استقبال میکنیم، خوشحال میشیم. ما به این معترض هستیم که اساسا باید این اقدام یک دستی باشه، روشن باشه و سازوکار اون مشخص باشه و صرفا یک جست تبلیغاتی سیاسی از اون به اصطلاح مستفاد نشه در نهایت و بگن که ما اساتید رو برگردونیم، حالا این تعداد شد این تعداد هم نشد.
ولی صد راه چی هستش؟
ما در این نامه اشاره کردیم که در تمام این سالها به خصوص در چند سال گذشته اساساً مجموعه اداری و آکادمیک دانشگاه‌های ایران تبدیل به اپراتور و در واقع کارگزار نهادهای سیاسی و عقیدتی شدن که اونها هستن که حرف نهایی رو در ارتباط با تحقیق و گزینش اعضای هیئت علمی میزنن. یعنی اینکه شما میرید در این سیستم مواجه میشید با افرادی که آکادمیک هستن، اینها افراد موجهی هم هستن، دارای سوابق علمی خوبی هستن، مثلا شده دبیر جذب دانشگاه، بعد بهش میگی که خب واقعا من چه خطایی رو در این سالها مرتکب شدم که شما پرونده من رو این همه تعلیق در حالت بلا تکلیفی قرار میدید. در سه حوزه من میتونم پاسخ خوب باشم به عنوان یک فرد آکادمیک، در حوزه آموزش، در حوزه پژوهش و در حوزه اخلاق فردی و پژوهشی. اگه در این حوزه ها خدشه‌ای هست من میپذیرم، اصلاح میکنم. اما شما براتون روشن نیست که چرا، برای من هم انگار رو... بعد در نهایت پاسخی که میشنوید این که چرا شما پرونده تعلیق هست، میگه که خب ما کاری نیستیم. یعنی این عبارت رو من بارها شنیدم، یعنی هم از دبیر جذب دانشگاه شنیدم که ما نقش اصلی رو نداریم.
خب به شما میگن که چه کسانی نقش اصلی رو بازی میکنن؟ چون شما از سه تا نهاد، یعنی میگید نهادهای ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی، دقیقاً برای شما روشنه که بله. این نهادها چه نهادهایی هستن؟
بله دقیقاً، من آخرین بار با آقای رئیس دانشگاه چمران، آقای دکتر آخوندعلی که نمیدونم هنوز فکر کنم هستش، احتمالاً تو این جایگزینی‌ها عوض بشه، ازشون خواستم که روشن به من بگن که اینها کی هستن. گفت که خونه نمیشه، اینا موارد امنیتی هست و سیکرت هست و ما نمیتونیم در مورد اینا صحبت بکنیم. اما مگه بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، بله نهادهایی که بخش تحقیق شما به یک سری نهادهای چندگانه به خارج از دانشگاه، یعنی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی داده میشه که اینها سوابق کاری شما رو، سوابق سیاسی عقیدتی شما رو بررسی میکنن. در خود دانشگاه نهادهایی مثل بسیج، دفتر و بیت رهبری، اینها صاحب نفوذ هستن. در جلسات جذب معمولا نماینده اینها حضور دارن و واقعیت اینه که اینها نظر نهایی رو میدن. و جالب اینجاست که اعضایی هم که به عنوان اعضای آکادمیک، اعضای علمی در این جلسات هستن، متاسفانه با کمال تاسف من باید بگم که این افراد به خاطر نشون دادن، نمیخوام از این کلمه استفاده بکنم، تعهدشون به همون نهادهای ذی‌نفوذ و نهادهای فشار، گاهی وقتا به صورت افراد و گروه‌های به مراتب با فشار بیشتر در این جلسات حضور پیدا میکنن، یعنی میشن آتش بیار معرکه، میشن کاسه داختر از آش. و واقعیت اینه که خب این بر میگرده به یک اشکال سیستماتیک در ساختار دانشگاه ایران، این که ما اساساً در واقع یک تناقض بنیادین رو داریم بین اصالت‌های آکادمیک، بین رسالت یک فرد دانشگاهی به عنوان فردی که باید در دایره حقیقت زندگی بکنه، با مجموعه شرایطی رو که فرد رو در وضعیتی قرار میده که خودش نیست. و من اینجا میخوام به صراحت بگم که در فضای آکادمیک دانشگاه های ایران متاسفانه با کمال تاسف انسان تبدیل به ابزار شده در خدمت یک سری حوائج سیاسی و ایدئولوژی که به هیچ عنوان با رسالت‌های دانشگاهی همخوانی ندارن و در تضاد و تناقض قرار میگیرن.
شما اشاره میکنید به اینکه اون چیزی که تحت عنوان قانونی بودن اخراج استادان صورت گرفته برایند یک سازوکار غیر شفافه. این سازوکار غیر شفاف آیا تنها همین نهادهایی هستند که نام بردید و دخیل هستند، یا مسائل دیگری هم هست که موجب میشه که به اون دامن بزنه؟ آیا این محصول دوران زمامداری آقای رئیسی، یا پیشتر از این هم ما این سازوکار غیر شفاف رو باش روبرو بودیم و اوجش رو در دوران آقای رئیسی دیدیم؟
مشکل اساسی برمیگرده به سیاست گذاری در چارچوب قوانینی که به این قوانین با رسالت‌های متدولوژیک و اصالت‌های دانشگاهی در تضاد و تناقض قرار می‌گیرن. یعنی این شیوه از قانون‌گذاری، من تأکید می‌کنم روی کلمه قانون‌گذاری، به خاطر اینکه قانون در اصل باید مبتنی بر خواست‌ها و نیازهای انسان و عدالت به مساوی انصاف باشه، یعنی شهروندا رو به یک چشم نگاه بکنه. اما این قوانین به گونه‌ای هست که یک خط مشخص فکری و سیاسی رو بهش پروبال میده، بهش فرصت میده و سایر کسانی که به عنوان شهروندانی که ممکنه باورمند نباشن الزاماً به این مبانی، اینها رو از حقوق اولیه‌شون، ببینید حق کار کردن فکر میکنم یک حق اولیه و طبیعی است که هر انسانی متناسب با شایستگیش میتونه داشته باشه، ولی شما رو به واسطه این که فکرت و دیدگاهت نسبت به این مباحث متفاوت هست و گاهی وقتا نه الزاماً در تضاد، ببینید اصلا من بارها به دوستان تاکید کردم، دوستانی که باشون در ارتباط هستم، که ما اساسا سیاستمدار نیستیم، ما افراد دانشگاهی هستیم و یک فرد دانشگاهی متعهد هست به این که در واقع توی چارچوب رسالت دانشگاهیش عمل بکنه. اما ببینید چه وضعیتی وجود اومده که وقتی شما میخواید وظایف ذاتی کار آکادمیک رو انجام بدی، با یک سیستم صلب و بسیار بسیار سرکوبگر و تمامیت‌خواه مواجه میشید. اینجاست که اکت شما به عنوان یک اکت آکادمیک تبدیل به اکت سیاسی میشه. به عنوان مثال من در مورد خودم میتونم بگم که در تمام دوران تحصیلم تا سال 95 اساسا من گرایش و علاقه‌ام در حوزه سیاسی نبوده و همین امروز هم که با شما صحبت میکنم خودم کنشگر سیاسی نمیدونم. من به عنوان یک فرد آکادمیک خواهان یک وضعیت طبیعی و عادی هستم خواهان این هستم که یک فرد آکادمیک بتونه شرافتمندانه زندگی کنه، با صداقت، با گردن برافراشته و با رعایت چارچوب‌های آکادمیک مرسوم در دانشگاه‌های سراسر دنیا و به صورتی که بتونه حرفش رو بزنه، خودش باشه، اصلا این زیست دوگانه رو نداشته باشه. و اینجاست که اون تقابل شکل می‌گیره ناخودآگاه و فرد مجبور بین این که خودش باشه یا اینکه این تقابل رو بهش دامن بزنه یکی رو انتخاب بکنه. و ما این مسیری بود که لاجرم درش قرار گرفتیم.
آقای نعمتی، فکر می‌کنید که حالا چون دولت آقای پزشکیان تازه اومده سر کار، نیاز به فرصت داشته باشه که بتونه این سازوکار رو فراهم کنه با توجه به ساختار سیاسی خاصی که ما شاهد هستیم در جمهوری اسلامی؟
به گمان بنده اگه واقعا میخواست اقدام جدی و عملی اتفاق بیفتاد، در همین چند ماه با شروع سال تحصیلی این فرصت وجود داشت واقعا. یا اصلا حداقل میتونستن کمیته رو مشخص کنن در وزارتشون، بگن آقای این افرادی که اصلا به این وضعیت گرفتار هستن میتونن مراجعه بکنن. و اگر هم نمیتونن، به نظر من باید خیلی روشن و واضح این رو اعلام بکنن که ما توان به اصطلاح مواجهه با نهادهایی که اصلی هستن در این موضوع، تصمیم گیرنده نهایی هستن، رو نداریم. و از سرگرمی این نکته‌ای که هست، من میخوام بهش تاکید بکنم و ما از این موضوع به شدت میخوایم جلوگیری بشه، اینه که افراد دانشگاهی رو در یک چرخه اداری باطل وارد بکنن،
یعنی کاغذبازی و اینجور چیزها،
کاغذبازی های اداری فرسایشی که در نهایت با توجه به سوابق ما بر اساس گذشته و تجربیاتی که داشتیم میتونیم این رو پیش بینی بکنیم تا حدودی. رویه عوض نشدن، چیزی در دانشگاه ما عوض نشده، یه دستوری رو فقط آقای پزشکیان دادن. اینه که ممکنه افراد رو ببرن به سمت این که حالا تعهدهایی از اینها بگیرن، اینها رو به سمت نادم سازی و در واقع به شرایطی مبتلا بکنن که نه تنها اون مشکل اصلیشون حل نشه، بلکه من در دوره‌ای که خودم پروندم در شرایطی بود که دیگه واقعا تصمیم گرفتم از دانشگاه جدا بشم، افرادی بودن پادرمیانی کردن و تلاش کردن که من برگردم و بعد که با سیستم وارد گفتگو مذاکره شدن، نهایتاً این پاسخ رو دادن که این فرد باید دست از اون رویه قبلیش برداره. و منم در پاسخ گفتم که خب واقعیت اینه که من رویه قبلیم خطا و اشتباهی فاحشی درش نبوده که من بخوام بابتش نادم و پشیمان باشم که بخوام تغییر رویه بدم. آن چیزی که باید عوض بشه رویه شما هست. بنابراین این نگرانی که این نامه در واقع میخواد روی اون دست بذاره همین موضوع هست. اگر قرار هست دولت آقای پزشکیان اعضای هیئت علمی رو غم و گرفتاری و رنجی بیشتر از آنچه که تا امروز بهش مبتلا بودن، در این دو سال انواع محرومیت ها رو تحمل کردن، از حقوق اولشون محروم بودن، تحت فشار بودن، تحت بازجویی بودن، حالا اینها رو هم مجدد وارد یک چرخه اداری باطل بکنه، من گمان نمی کنم این کار روا و درستی باشه.
ولی خب یک نکته هم در نظر دارید که به هر حال هر دانشگاهی سهمیه‌ای داره برای استخدام، از طرفی قطعا وقتی که شما رو از کار برکنار کردند یا حالا بگیم اخراج کردند در گویش عمومی، به این صورت بوده که افرادی رو جایگزین شما کردن. آیا این امکان وجود داره که در شرایط فعلی که افرادی جایگزین شما شدن و یا سهمیه هایی به هر حال بوده برای استخدام و سهمیه ها الان قاعدتاً در دسترس نباشه، این تعداد از اساتیدی که اخراج شدن برگردن به دانشگاه بتونن فعالیتشون رو ادامه بدن؟
بله، متاسفانه نکته که شما میفرمایید دقیقاً همون پروژه یا پروسه خالص سازی هست در دانشگاه، که افرادی رو که با به قول معروف مد نظر نبودن، برای سیستم مطلوب نبودن، اینها رو جایگزین کردن با افراد دیگری که اینها گوش به زنگ صحبت‌های بالادست بودن، همچنان به عنوان یک مهره در خدمتمون مجموع بودن. لذا این صحبت شما کاملا درست هست، یکی از نگرانی‌ها هم همین هست. حالا ما نمی‌تونیم واقعا توی نامه همه موارد و نگرانی‌ها رو انعکاس بدیم، دقیقاً همین است. ما اتفاقا سوال داریم از آقایون که شما که این آگاه هستید نسبت به این مسئله اداری و مانع اداری وجود، چجوری میخواین این رو برطرف بکنید؟ آیا شرایط مالی و اداری دانشگاه اجازه این رو میده که شما این افراد رو دوباره برگردونید؟ ما امیدوار هستیم که دولت آقای پزشکیان بتونه واقعا این کار رو انجام بده. اگر این کار رو انجام بده، نشون میده که اون وعده هایی که داده عملی هست. اما قرائن و شواهد حکایت از این موضوع نمی کنه، مگر اینکه واقعا یک اراده بسیار جدی و به نظر من فراتر از دولت در ارتباط با این موضوع وجود داشته باشه، که در اون صورت امکان پذیر هست. لذا ما دریچه های امید رو نمیبندیم، اما خب نمیتونیم واقعیت ها رو هم نادیده بگیریم. یکی از مواردش همین هست که شما میفرمایید، و موانع بسیاری که ما میدونیم الان بسیاری از این گروه های صلب دخیل در حاکمیت همین الان شاخشونه کشیدن که شما نمیتونین این کار رو انجام بدین، اینها غیر قانونی هست. ببینید در روزنامه کیهان همین رو تیتر کردن در مورد بازگشت آقای دکتر شریفی زاچی که یکی از به اصطلاح افتخارهای دانشگاهی ما هست، برخوردی که کردن ببینید به چه صورت بوده. و فکر نمی‌کنم در مورد بقیه همین رویه تغییر بکنه یا به اصطلاح قرار هست با چیز جدیدتری مواجه بشیم. لذا این مباحث هست و ما به نوعی داریم در یک دیالوگی با مجموعه حکمرانی تلاش میکنیم که مطالبه گر باشیم، به شکلی مدنی، به شکلی مسالمت آمیز حرفمون رو بزنیم، بگیم که ما همچنان این حق رو داریم حاکمان رو نقد بکنیم، حکمرانی رو نقد بکنیم و از قضا این بخشی از رسالت دانشگاهی ماست، بخشی از وظیفه ماست.
خب عزیزان، از مرتضی نعمتی عضو هیئت علمی اخراجی دانشگاه شهید چمران اهواز و از امضا کنندگان نامه استادان به مسعود پزشکیان میشنیدید که با همکارم محمد زرقامی گفتگو میکرد و در رابطه با این بود که اساتید اخراجی معترض هستند و میگن که هیچ اقدام موثری در مورد بازگشت اونها به دانشگاه صورت نگرفته. و حالا نوبت به وداع ما و شما در 22 رادیو فردا میرسه. اجازه بدید یه بار دیگه تاکید کنم که رادیو فردا یک رسانه است شنیداریه. صدای شما بسیار خوب خواهد بود که به گوش دیگران برسه. 2420-725-970-33 در پیام رسانه واتساپ. تا 22 دیگر، خدا نگهدار.